استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
آغاز سال نو و قرن نو در کابل و بلخ مراسم رسمی تجلیل از نوروز برگزار شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی از برخی برنامه های حکومت در این سال سخن زد و بار دیگر گفت که دوام جنگ به گفته او توسط طالبان مشروعیت ندارد و چندین کشور اروپایی محدودیت های تازه را به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا به اجرا گذاشتند. یکی پس از چاشت به وقت کابل است و برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. سلام و نوروز مبارک. در آغاز تازه ترین خبرها با مقیم نایب.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی خود به مناسبت سال نو گفت جنگ طالبان مشروعیت ندارد. دو انفجار در ننگرهار کشته و زخمی به جا گذاشته است و عمران خان و همسرش به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. تفصیل اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید جنگ طالبان هیچ گونه مشروعیت ندارد. او در سخنرانی خود به مناسبت سال نو خورشیدی در ارگ ریاست جمهوری این پیام را به طالبان فرستاد.
افغانی نور افغانان منی نور افغانان اومنی
افغان هستید، دیگر افغانها را بپذیرید. یک افغان به افغان دیگر تسلیم نمی شود، اما در آشتی صلح و منطق همه یک دیگر خود را می پذیرند.
طالبان درباره سخنان تازه رئیس جمهور چیزی نگفتند. این در حال است که به تازگی نشست به هدف تسریع روند صلح افغانستان در مسکو برگزار شد و قرار است کنفرانس بین‌المللی دیگر درباره صلح افغانستان در ماه اپریل در ترکیه برگزار شود. با وجود تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، هنوز جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. با برافراشتن جهنده در روضه منصوب به حضرت حلی در مزار شریف مراسم نوروز سال 1400 خورشیدی آغاز شد. محمد فرهاد عظیمی والی بلخ در سخنرانی به مناسبت این مراسم خواهان همکاری مردم برای بهبود وضعیت این ولایت شد.
اگر شما با ما همکار باشید اطمینان میدهم که با کمک خداوند در نوروز سال آینده شاهد بهتر شدن وضعیت شهر و زندگی مردم خواهیم شد.
در این حال مقام های وزارت داخله از تدابیر ویژه امنیتی در بلخ، کابل و سایر ولایت ها در جشن نوروز خبر میدهند. با گفته مقام های ولایت بلخ تنها 4500 تن در مراسم امروز در اول حمل در مزار شریف اشتراک کردند. در دو انفجار جداگانه در شهر جلال آباد یک تن کشته و یکی دیگر زخمی شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در اعلامیه گفته که انفجار نخست در ناحیه دوم شهر جلال آباد مرکز این ولایت یک کارمند شاروالی را کشته. انفجار دوم در ناحیه چهارم یک غیر نظامی دیگر را زخمی کرده. هنوز مسئولیت انفجارهای امروز را فرد و یا گروه به عهده نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت صحت پاکستان میگوید نتیجه آزمایش کرونا صدر اعظم عمران خان مثبت است. گفته می شود که او چند روز بعد از تطبیق واکسین به کرونا مبتلا شده است، اما وزارت صحت پاکستان گفته که عمران خان به طور کامل واکسین نشده است. فیصل سلطان مشاور ویژه صدر اعظم در توییت گفته که عمران خان اکنون قرنطینه شده. سلطان گفته که آزمایش کرونای همسر عمران خان همراه با دو تن از اعضای ارشد حزب تحریک انصاف برابری او هم مثبت بوده است. دکتران، پرستاران و دیگر کارکنان سیری امروز یک شنبه در سرکهای مرکز میانمار گردهمایی های را برا انداختند. این اعتراض ها بعد از سرکوب مرگبار آخر هفته دیگر صورت می گیرد. نارامی ها در برما یا میانمار بعد از کودتای نظامی ماه گذشته آغاز شد. در کودتا آنگ سان سوچی رهبر حکومت ملکی میانمار برکنار شد. مردم خواستار بازگشت دموکراسی هن. نیروهای امنیتی میانمار با استفاده از قوه شلیک مستقیم و گاز اشکاور به سرکوب مظاهره کنندگان پرداختند. تظاهرات یک روز بعد از آن صورت می گیرد که یک گروه نظارتی محلی تایید کرد که در نتیجه سرکوب معترضان 4 نفر به دست نیروهای امنیتی کشته شدند و هزاران تن از شهروندان جرمنی در اعتراض به محدودیت های تازه برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا به جاده های شهر کازل سرازیر شدند. پلیس میگوید تا حدود 10,000 تن در اعتراض هایی که برای برگزاری آن مجوز داده نشده بود اشتراک کردند. شماری از اعتراض کننده ها تلاش کردند تا موانعی را که پلیس ایجاد کرده بود بردارند. در پاسخ پلیس هم از آپاش و چند وسیله نرم استفاده کرد. پیش از این محکمه جرمنی برای برگزاری اعتراض ها در شهر کازل در محدوده مرکز شهر مجوز داده بود، اما اعتراض کننده ها این محدودیت ها را زیر پا کردند. حکومت جرمنی اعلان کرده که اگر شمار مبتلایان در هر 100,000 به 100 تن افزایش یابد، وضعیت اضطراری را برای یک هفته به اجرا می‌گذارد. تنها آمار رسمی مرگ و میر در نتیجه همه‌گیری ویروس کرونا در جرمنی به نزدیک به 75,000 تن رسیده است. پایان اخبار.
بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. در کابل و بلخ مراسم رسمی تجلیل از نوروز برگزار شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در بخشی از سخنرانیش در مراسم تجلیل از نوروز در ارگ روی ختم جنگ در کشور بار دیگر تاکید کرد و گفت:
اگر چا مشروعیت در کرنس در افغان اولاد او بست فل ورور فل خور فل کور تباکی بسته راسی جوبل اومد.
در باره 21 مارچ آغاز هفته همبستگی با افرادی که علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی مبارزه می کنند نیز گزارش داریم.
31% از این افراد از وجود تبعیض قومی، 17% از وجود تبعیض مذهبی و در حدود 28% هم از وجود تبعیض به دلیل وابستگی زبانی شکایت داشتند.
چندین کشور اروپایی محدودیت‌های تازه را در خصوص جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا به اجرا گذاشتند. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. نوروزتان مبارک. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که دیدامه جنگ توسط طالبان هیچ مشروعیت ندارد. آقای غنی این را در مراسم به مناسبت سال نو خورشیدی امروز در ارگ ریاست جمهوری گفت و بار دیگر روی ختم جنگ در کشور تاکید ورزید. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید که به طور مستقیم پیشکش میکند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که صلح حق اساسی افغانان است، اما ده ها سال می شود که این حق از آنان گرفته شده است. رئیس جمهور غنی که امروز در مراسمی به مناسبت سال نو خورشیدی و نوروز در ارگ ریاست جمهوری سخنرانی میکرد، بر اولویت صلح پایدار تاکید کرد، اما گفت که این صلح باید منجر به پایان خونریزی در کشور شود. اما آقای غنی گفت که چنین صلحی به عزم آینده نگری و وحدت ملی بستگی دارد. رئیس جمهور غنی همچنین بر جنگ جاری در کشور اشاره کرد و گفت که طالبان برای دوام این جنگ هیچ گونه مشروعیتی ندارد. و افزود
مگر کی مشروعیت داده که اولاد افغان را هدف قرار دهید؟ برادر خود، خواهر خود و خانه خود را تباه کنید. بس است، بیایید یک دیگر را بپذیریم، این وطن را به گونه مشترک آباد کنیم، امن بسازیم و دست های ما را به دورش بند کنیم. بالای شما صدا میزنیم که وسیله استعمال خارجی ها جور نشوید. افغان هستید، دیگر افغانان را بپذیرید، دیگر افغانان شما را پذیرفته است.
از سوی دیگر رولا غنی، بانوی نخست افغانستان، اظهار امیدواری کرد که در سال جدید خورشیدی جنگ به پایان برسد. و افزود
امیدوار هستم کارن را به صلح، صفا و صمیمیت و به دور از جنگ و جدال آغاز نماییم و دیگر نامنیا و نواسمانیا کارن گذشته تکرار نکرد.
بانو غنی سال نو را به عنوان فرصتی برای مردم به یاد می آورد تا زندگی خود را مانند بهار سبز کنند. در همین حال رئیس جمهور غنی از اجرای تعدادی از پروژه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای بهبود زندگی شهروندان افغانستان در سال جدید خورشیدی خبر داد و گفت که تطبیق این پروژه ها به زودی اعلام خواهد شد. با این حال وی با بیان اینکه مدیریت آب‌های افغانستان در سال 14 خورشیدی در اولویت دولت قرار دارد، گفت که ساخت شماری از بندهای بزرگ در این سال آغاز می شود. جشن نوروز و سال نو امسال به شیوه جدیدی در ارگ ریاست جمهوری بزرگ داشت که در این مراسم تولیدات افغانی نیز به نمایش گذاشته شده بود. بله.
با تشکر از شما همکارم در باره مراسم تجلیل از نوروز که در ارگ ریاست جمهوری امروز برگزار شد گزارش می داد رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این مراسم بار دیگر روی توقف جنگ و برقراری آتش بس در کشور تاکید ورزید.
آرزوهای قرن.
سید اشرف سادات هستم، مسئول مجتمع جامعه مدنی افغانستان یا مجموعه در زون غرب. 38 سال سن دارم. من فکر میکنم که یک دوره پرتلاطم مردم افغانستان پشت سر گذاشتن، نسل اندر نسل تقریبا در حدود 70 سال گذشته به گونه بزرگ شدن که متاسفانه یه هیچ روی کرد نوی در زندگی اینا وجود نداشته، یا دولت های ساکت و بدون پیشرفت بوده یا دوره پر از جنگ و خشونت و مسائل دیگه. من امیدوارم که قرن جدید یا قرن 1400 قرن متفاوتی برای مردم افغانستان باشه، روی کردهای اقتصادی، روی کردهای توسعه طلبی و از این سری نگاه ها در زندگی مردم افغانستان به وجود بیاید و دولت داری و مشارکت به معنای واقعی شکل بگیره. ما امیدواریم که ما بتانیم روی کرد نویر در زندگی شهروندان افغانستان شاهد باشیم، افغان ها برگردن به وطن خود، زندگی اجتماعی به گونه هدفمند شکل بگیره، آوارگی پایان بیابه، جنگ ختم بشه، افغانستان به طرف شکوفه اقتصادی حرکت کنه.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون برایتان درباره برگزاری مراسم تجلیل از نوروز در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برایتان میگوییم. محمد فرهاد عظیمی والی بلخ در سخنرانیش به این مناسبت خواهان همکاری مردم برای بهبود وضعیت این ولایت شد. به گفته مقام ها در این مراسم حدود 5000 تن از ولایت های مختلف کشور اشتراک کرده بودند. همکارم به طور مستقیم گزارش می دهد.
بارز سلام خدمت شما. افغان ها با برگزاری جشن نوروز در بلخ و سایر ولایت ها به سال 1400 هجری خوش آمدگویی کردند. جشن بزرگ نوروزی با حضور 4500 تن در شمال افغانستان در ولایت بلخ در زیارتگاه منصوب به حضرت علی با برافراشته شدن جهنده این زیارتگاه برگزار شد. در این مراسم فرهاد عظیمی والی بلخ سال 1399 هجری سال گذشته را ناخوش و پر از چالش های امنیتی برای تمام افغان ها عنوان کرد، اما او گفت که در سال 1400 هجری امیدواری ها برای برقراری صلح در کشور و تطبیق برنامه های انکشافی ملی وجود دارد. آقای عظیمی گفت
آرزومندم که طلوع قرن جدید و صفحه جدیدی در تاریخ کشور رقم بخورد. به قدر کافی درد کشیدیم، زجر دیدیم، بی‌پناه شدیم. نزد دوست و دشمن دست ما دراز شد. حالا وقت ترمیم خرابی ها و اعمار نابود شدگان است.
عظیمی همچنین از مخالفین مسئله دولت یعنی گروه طالبان خواست تا بدون هیچ قید و شرط به خواسته های مشروع ملت پاسخ گفته و حاضر به اعلام آتش بس با حکومت افغانستان شوند. مردم از کابل تا بلخ، بدبخت تا بامیان و ننگرهار همه به سال 1400 نگاه های متفاوتی دارند. تعداد امیدوارند که در این سال در افغانستان صلح برقرار شود و سلسله خونریزی های 14 اخیر در کشور متوقف گردد. آنها از حکومت و گروه طالبان میخواهند تا اعلام آتش بس کنند و خشونت مسلحانه را دیگر خاتمه دهند. نگینه 23 ساله باشنده ولایت بلخ در مورد میگوید.
وضع امنیتی مزار بسیار خراب است. ولی سوالی ها جنگ است. باید تدابیر امنیتی زیاد شود و امنیت مردم تامین شود. همه امید ماست.
منصور 25 ساله از ولایت کابل یکی از هزاران باشنده های ولایت است که میگوید خونریزی های ناشی از انفجار و انتحار امروزه او را نسبت به آینده نگران ساخته. وای هر چند سال گذشته هجی را پر از مشکلات امنیتی عنوان می کند، اما توقع دارد که در سال 1400 هجری حکومت و نیروهای امنیتی جلب حملات طالبان در این ولایت را بگیرند. او علاوه کرد
اسم احمد منصور باشنده کابل. سال 1399 خود چندان سال نبود، بسیار خونی سال بود، انتحاری بود، انفجار بود، اختطاف بود و خواست خدا خود خواهان هستم که سال 1400 یک سال بی جنگ پر صلح ما داشته باشیم. از دولت طالبان میفهمیم که دیگه جنگ بس کنم، پروسه صلح ها بیاین صلح کنیم.
برخی ها میگن که در سال 1400 هجری حکومت به حضور زنان در تشکیل ادارات دولتی توجه کند. تعداد هم نگران این هستند که به دلیل مداخلات بیرونی ها گفتگوهای صلح به نتیجه پیش برود و در سال 1400 هجری حکومت و طالبان هم نتونند به توافق دست یابند. با این همه نگاه های متفاوت به سال 1400 هجری در حال نوروز 1400 با امیدواری و نگرانی ها از سوی ساکنان ولایت های مختلف کشور آغاز شده که سال قبل به دلیل شیوع کووید 19 و محدودیت های ناشی از کرونا از جشن نوروز به شکل همایشی در ولایت های کشور تسهیل نشد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی آزادی.
1:17 پس از چاشت به وقت کابل است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. درست در ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی کاروان زهر پخش می شود. امروز 21 ماه مارچ آغاز هفته همبستگی با افرادی است که علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی مبارزه می کنند. رادیو آزادی به مناسبت این هفته گزارش های را تهیه کرده. تبعیض نژادی نوع برتری جویی قومی، زبانی، دینی، جنسی و نژادی از سوی افراد، گروه ها و حکمت هاست. سازمان ملل متحد در سال 1969 میلادی کنوانسیون را به منظور مبارزه با این پدیده تصویب کرد. افغانستان در سال 1989 به این کنوانسیون پیوست، اما بر اساس آخرین گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 31% مردم کشور از وجود تبعیض قومی شکایت دارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
تبعیض نژادی سالهاست که باعث رنج و محرومیت گروه ها و افراد بسیاری در سراسر جهان می شود. جامعه شناسان تبعیض نژادی را نوعی پیشداوری می دانند که گروه ها و افراد هدف چنین تبعیضی را بر اساس تفاوت های نژادی، زبان، رسوم، دین و تاریخ از حقوق برابر با دیگران محروم می کند. با توجه به اهمیت این موضوع در زندگی جمعی انسان ها، سازمان ملل در 4 جنوری 1969 کنوانسیون بین المللی هر نوع تبعیض را تصویب کرد. بر اساس این کنوانسیون تبعیض نژادی هر نوع تمایز و محرومیت یا محدودیت و یا رجحان بر اساس نژاد، رنگ یا نسب با منشأ ملی و یا قومی است که هدف یا نتیجه آن از بین بردن و یا به مخاطر انداختن شناسایی یا بهره‌مندی یا اعمال شرایط برابر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگری از حیات عمومی باشد. بر اساس این کنوانسیون کشورهای عضو متحد می شود که جلوی هر گونه تبعیض نژادی را بگیرند و از هیچ نوع تبعیض نژادی حمایت، دفاع یا حمایت مالی نکنند. دولت‌های عضو این کمیسیون مکلف و منع هر گونه تبعیض نژادی توسط افراد و سازمان‌های عمومی به ویژه قضایی هستند. از مثال‌های برجسته تبعیض نژادی به عنوان آپارتاید در برابر سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی و تبعیض نژادی حزب نازی آلمان در برابر یهودیان در قرن 20 هستند. افغانستان در 14 آگوست سال 1989 کنوانسیون بین المللی منع هر نوع تبعیض را امضا و در مارچ 2003 آن را تصویب کرد، ولی انتقادهای مطرح شده که دولت افغانستان گزارشی از اجرای تعهدات خود در این زمینه را نکرده است. بر اساس گزارش سال 1398 کمیسیون حقوق بشر افغانستان، با وجود قوانین مختلف ملی و بین المللی در راستای محو تبعیض در افغانستان، شهروندان این کشور هنوز هم از موجودیت تبعیض در بخش‌های مختلف جامعه رنج می‌برند. بر اساس این گزارش 25% شهروندان افغانستان با انواع تبعیض مواجه هستند. محمد رضا جعفری مسئول اطلاع رسانی کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان میگوید یافته های این گزارش نشان میدهد که 31% شهروندان افغانستان از موجودیت تبعیض قومی بیشتر شکایت دارند.
31% از افراد از وجود تبعیض قومی، 17% از وجود تبعیض مذهبی و در حدود 28% هم از وجود تبعیض به دلیل وابستگی زبانی شکایت داشتند. وجود تبعیض در مراحل استخدام، در محیط کار، در زمینه دسترسی به حق تحصیل و دسترسی به خدمات صحی از موارد دیگه بود که این افراد از وجود تبعیض در آن شکایت داشتند.
با گفته آقای جعفری، هنوز هم انواع تبعیض از جمله تبعیض قومی، زبانی، مذهبی و جنسیتی در افغانستان وجود دارد و این موضوع به معنی نقض حقوق بشری و آزادی های بنیادی شهروندان تلقی می شود. مسئول اطلاع رسانی کمیسیون حقوق بشری افغانستان می گوید موجودیت تبعیض مانع پیشرفت، تأمین عدالت و امنیت در کشور می شود و حکومت افغانستان به دلیل پیوستنش به کنوانسیون منع تبعیض نژادی باید در برابر این پدیده مبارزه کند. محمد عزیز بختیاری استاد جامعه شناسی می گوید به دلیل سطح پایین آگاهی عمومی قوانین در افغانستان نتوانستن مانع اعمال تبعیض نژادی شود.
قانون اساسی ما هر روز در افغانستان نقض میشه و مورد توجه قرار نمیگیره. متاسفانه نهادهای مختلف که قوه بازدارندگی رو داره در مقابل این کارها، اینا هم متاسفانه زیاد فعال نیستن و در نتیجه قانون نتونسته جلوی انواع تبعیض و خلافهای قانونی که در کشور ما شما وجود داره اینا رو جلوش بگیره.
به نظر آقای بختیاری، نهادهای مجری قانون باید با اجرای قوانین جلوی تبعیض را بگیرند و راه را برای توسعه و ایجاد یک جامعه مدارآگر باز کنند.
سال نو، قرن نو، فصل نو. قرن 14 پر از افت و خیز بود.
تا برای من کفایت نمی کنه که ملکه باشم، بخوام وزیر معارف باشم.
آقا حرکتون لک عجولانه بود؟
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاش کرد راست روش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم.
کومه درس بخریم، تعلیم کنیم، مواد فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
قرن 15 پر از ترس و امید است.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بکنم کده عقل مبارد باشه
گلان چمنیان وکره دیگه سر باید مرستاسی یو ادوان سنسور و شکلیسی.
رادیو آزادی برنامه ها و مستندهای خاص را در آغاز سال و آغاز قرن پخش خواهد کرد. موج متوسط 1296 FM 100.5 آزادی رادیو دات ارگ facebook.com/azadiar.
امروز آغاز سال و آغاز قرن است و این برنامه های ما سر از امروز یک پی دیگر با دست نشر سپرده می شوند. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان اعلام کرده که بند کمال خان در چهارم ماه حمل با حضور رئیس جمهور محمد اشرف غنی افتتاح می شود. سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که کار بند تکمیل شده و با افتتاح آن همه بیابان‌های نیمروز و ولایت‌های همجوار آن سبز خواهد شد. این که بند کمال خان چقدر اهمیت دارد در این گزارش بشنوید.
بند کمال خان در آغاز سال نو به بهره برداری سپرده خواهد شد. اداره تنظیم امور آب افغانستان میگوید که در چهارم حمل این بند افتتاح خواهد شد. نظام الدین اخپلواک سخنگوی این اداره روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این بند با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور و مقام های بلند پای حکومت افتتاح خواهد شد.
دهیواد ولسمشر جلال محمد اشرف غنی
بند کمال خان در چهارم ماه حمل سال 1400 از سوی رئیس جمهور اعضای پارلمان مقام های بلند پایه افتتاح می شود. این دهانه تمام بیابان های خاکستری ولایت نیمروز را سیراب می کند.
به گفته آقای اخپلواک این بند ظرفیت تولید 9 میگاوات برق را دارد. به گفته مسئولان اداره تنظیم امور آب، بند کمال خان 174 هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری خواهد کرد و 52 میلیون متر مکعب آب ذخیره می کند. این اداره می گوید که با افتتاح این بند به هزاران تن زمینه کار فراهم خواهد شد. ذخیره آب از این بند ولایت نیمروز در اول دلو آغاز شد. بند کمال خان بر روی رود هرمند در 18 کیلومتری جنوب شهر زرنج ولایت نیمروز ساخته شده است و از کوههای افغانستان سرچشمه می‌گیرد و از مرز مشترک افغانستان و ایران می‌گذرد. به گفته مسئولان افغان، افغانستان توانایی مدیریت تنها 30% آبش را دارد و بقیه آن به گونه رایگان به کشورهای همسایه سرازیر می‌شود. به گفته مسئولان اداره تنظیم امور آب افغانستان، ساخت بند کمال خان حدود 200 میلیون دلار هزینه داشته است.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه ها و نشریه های بین المللی در باره افغانستان چی نوشتند. آرش همایون را همراهی کنید.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا مطلبی را تحت عنوان رئیس جمهور افغانستان دو وزیر را مقرر اما شریک قدرت را عصبانی می کند نشر کرده در بخشی از آن می نویسد. تغییر دو عضو اصلی کابینت توسط محمد اشرف غنی واکنش شدید شریک قدرتمند او عبدالله عبدالله را برانگیخته است. ایندیپندنت می نویسد این اختلاف در شرایط رخ می دهد که فشارهای ایالات متحده آمریکا برای صلح با طالبان در حال افزایش است. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در 20 ماه می سال گذشته در مورد تقسیم قدرت توافق کردند. این توافق دو ماه بعد از اعلام پیروزی اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر سال 2019 صورت گرفت. بر اساس توافق اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان شدند و با آقای عبدالله صلاحیت تعیین نصف وزرای کابینه داده شد. رئیس جمهور اشرف غنی روز جمعه مسعود اندرابی وزیر داخله را برکنار کرد و حیات الله حیات را به جای او به حیث سرپرست این وزارت گماشت و جنرال یاسین ضیا را به حیث سرپرست وزارت دفاع تعیین کرد. روزنامه ایندیپندنت می نویسد در مورد این تغییرات چیزهای کم گفته شده، اما این اقدام عبدالله عبدالله را عصبانی ساخته. آقای عبدالله روز شنبه در اعلامیه گفت در شرایط فعلی این تصمیم به زیان منافع کشور بوده، قابل قبول نیست. به نوشته ایندیپندنت این تغییرات در حال صورت گرفته که ضرب الاجل اول ماه می نزدیک شده و همه نیروهای آمریکایی به اساس توافقنامه دوحه با طالبان افغانستان را ترک می کنند. روزنامه ایندیپندنت می نویسد احتمال دارد این تغییر در کابینه نشانه ای از مقاومت رئیس جمهور غنی در برابر فشارهای ایالات متحده آمریکا و همچنان حمایت روزافزون از حکومت موقت باشد. نشریه آمریکایی آنلاین پولیتیکو در مورد دیدگاه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد ماموریت نظامی آن کشور در افغانستان مطلب تحلیلی را به نشر رسانیده می نویسد. جو بایدن در یک نشست خصوصی در سال 2010 میلادی با ریچارد هولبروک که در آن زمان فرستاده خاص آمریکا در افغانستان و پاکستان بود، در مورد این که اگر آمریکایی‌ها از افغانستان خارج شوند به حقوق زنان افغان که بعد از سرنگونی طالبان به آن دست یافتند آسیب خواهد رسید، شدیداً واکنش نشان داد. به نوشته پولیتیکو آقای بایدن در آن زمان گفته بود پسرش را دوباره به آنجا نمی فرستد تا به خاطر حقوق زنان جانش را به خطر بیندازد. به گفته آقای بایدن این عمل کاران نبوده و چیزی نیست که آنها برای آن در افغانستان حضور دارند. نشریه پولیتیکو می نویسد این اظهارات آقای بایدن به اساس یادداشت‌های ریچارد هولبروک بعد از مرگ او در کتاب مردمان توسط جورج پکر نشر شده است. جورج پکر از قول ریچارد هولبروک در کتاب مردمان نوشته که جو بایدن موضع واضح و ساده گرفت این که باید از افغانستان خارج شد. نوشته پولیتیکو اینک با گذشت یک دهه جو بایدن این فرصت را به دست آورده، ولی تا هنوز برنامه آقای بایدن برای آینده 2500 عسکر آمریکایی مستقر در افغانستان مشخص نیست. نشریه آنلاین پولیتیکو می نویسد اما باید جو بایدن به زودی تصمیمش را بگیرد. فقط 6 هفته تا اول ماه می باقی مانده که به اساس شرایط توافقنامه 29 فوریه سال گذشته بین اداره